درود به شما شنوندگان عزیز، ناهیده نیکزاد هستم. اپیزود 13 همه پادکست فارسی از ژاپن رو میشنوید. این اپیزود به بخش سوم از کتاب یک ژاپنی در ایران اختصاص داره. فصل دوم، زندگی من در ایران، نگرانی و کشمکش دل من. همسرم همه جای شهر رشت را که خاطراتی از آنها داشت به من نشان داد. جاهایی که در زمان بچگی بازی می کرد. ساختمان های مدرسه هایی که در آنها درس خوانده بود. خطوط روی دیوارها. قبر میرزا کوچک خان. مغازه آقای بنکدار که کلکسیون تمر داشت. محله پر جنب و جوش بازار رشت. میدان شهرداری. کتاب فروشی آقای طاعتی که پاتوق دوستانش بود و حمام عمومی که کیسه کش ها آنجا کار می کردند. رشت مرکز استان بود. گفته می شد جمعیت این شهر با حومه حدود 400 هزار نفر است. البته این رقم رو به افزایش بود و نمی دانم حالا چقدر است. رشت شهر شیکی بود. دوروبر شهر سرسبز و پشت دیوار خانه ها گل ها و درخت ها پنهان بود. مردمان شیک پوش در این شهر رفت آمد می کردند و قیافه بچه هایی که بازی می کردند باهوش به نظر می رسید. محصولات عمده گیلان برنج و چای است. در رودخانه ماهی ها شنا می کنند. در کوه و تپه ها انار و گردوی وحشی پیدا می شود. مردم گیلان برنج می خورند و ماهی. گاه ماهی را شور می کنند و آن را پهلوی برنج می گذارند. بعد از غذا چای می نوشند. از خودم پرسیدم اینها شبیه به چه کسانی هستند؟ و به خودم جواب دادم شبیه ژاپنی ها. خانه رشت ما را شوهر مامان خریده بود. کار او تجارت بود. مرغ، ماهی و خاویار را به تهران می برد و توزیع می کرد. پایتخت به سرعت رو به رشد بود و به غذا نیاز داشت. ثروت او هم نسبت به رشد تهران به سرعت افزوده می شد. خانواده همسرم هنوز خاطره های کار پدر را به یاد می آورند. خانه رشت بیشتر از 10 اتاق داشت. به جز آنها 3 اتاق هم برای مستخدمان بود. خانه من 2 طبقه بود. در باغ، چاه و حوض داشتیم. زمانی که ما به ایران رفتیم، طبقه پایین را به 3 خانواده اجاره داده بودند و از طبقه بالا خانواده همسرم استفاده می کرد. دوروبر باغ سنگ فرش شده بود. درخت های باغ شامل موز، انار، انجیر و به بود. بام خانه سفال خوش رنگی داشت که گنجشک ها لای این سفال ها دانه قایم می کردند. روز تعطیل هفته در ایران جمعه است. هر جمعه بعد از ظهر خانه ما جور دیگری می شد. برنامه سینما رفتن داشتیم. برای انتخاب لباس چند ساعت وقت لازم بود. مخصوصا برادر کوچک ابی با لباس های اتو کشیده، کفش واکس زده خودش را کامل می کرد. اگر هنرپیشه سینما او را می دید احتمالاً خجالت می کشید. 8 نفر از خانواده به جز مامان و رامین کوچولو به سینما رادیو سیتی در مرکز شهر می رفتیم. جلوی سینما رادیو سیتی محل معاشرت مردم بود. جوانها و خانواده ها با لباسهای شیک قبل از شروع فیلم با هم گپ می زدند و شاد بودند. دوستان تازه‌ای به هم معرفی می‌شدند و خبرهای تازه‌ای رد و بدل می‌شد. علی خان همیشه بهترین صندلی لوج را رزرو می‌کرد. مثل اینکه در ایران صندلی عقب سینما بهترین جا محسوب می‌شود. مردم وقتی آشنایی را می‌دیدند از صندلی خود بلند می‌شدند و دست به سینه می‌گذاشتند و به هم سلام می‌گفتند. سپس چراغ سالن سینما خاموش و سرود ملی نواخته می شد. عکس شاه تمامی پرده سینما را اشغال می کرد. همه مردم یک جا بلند می شدند. این همه دنگ و فنگ برای دیدن یک فیلم؟ از همسرم پرسیدم اگر بلند نشویم چه می شود؟ او گفت ساواک همه جا هست و کنترل می کند. نه بابا، تو رو خدا. اکثر فیلم ها آمریکایی بود. هنرپیشه‌های آمریکایی خیلی تمیز فارسی صحبت می کردند و معلم فارسی من بودند. تماشای هر هفته فیلم با شیک پوشان کم کم خسته ام کرد. اوایل که من لباس زیادی نداشتم، فقط لباس‌های تابستانی با خود آورده بودم. ژاکت یا شال مریم مرا گرم می‌کرد، اما دلم رو به سردی می‌رفت. این هفته نمی‌خواهم بروم سینما. شهلا تحتقاری زود می‌گفت اگه شیگا نیاد منم نمیام. تصمیمم رو عوض می‌کردم و باز هم می‌رفتم به سینما. هوا کم کم سرد شده بود. تابستان تمام شد که هیچ، پاییز را هم پشت سر گذاشته بودیم. اگر سرمای هوا نبود، من گذشتن وقت را فراموش کرده بودم. برای شیگا لباس زمستونی آماده کنیم. مشغول رفتن به بازار و انتخاب پارچه برای لباس‌های زمستانی شدیم. خواهران همسرم یکی در میان با من می آمدند و مرا از بازار مستقیم به خیاطی می بردند. در خیابان اصلی رشت یک خیاطی زنانه بود به نام زیبا که می گفتند بهترین خیاطی زنانه دوز رشت است. خیاطی های رشت در ایران مشهور بودند و اگر این حرف درست باشد خیاطی زیبا بهترین خیاطی در ایران می شد. آقای زیبا یک مرد میان سال بود. با خانم ها سر کار داشت و مشتری هایش همه خانم بودند. به نظر حرف زدنش هم شبیه به خانم ها شده بود. البته احتمال دارد من اشتباه بکنم، چون که هنوز فرق زبان مرد و زن را تشخیص نمی دادم. او نوار متر را روی شانه خود می گذاشت و هی می رفت جلو، هی می آمد عقب. برای اندازه گرفتن سایز اندام خانم ها دستش مثل یک دکتر و یا جادوگر بود. پارچه را صاف قیچی می کرد و پیچ و خم می داد. تا یک لباس کامل شود 3 بار پرو لازم بود. چند لباس را یک جا سفارش شده بودم و کارم شده بود رفت و آمد به خیاطی زیبا. وقتی کار یکی از لباس ها تمام می شد، آقای زیبا از 4 طرف مرا نگاه می کرد و می گفت به به، چقدر خوشگل شدید. خیلی خیلی به شما میاد مادام. به نظرم این طور می گفت و دستهایش را به هم می مالید. شاید هم می گفت به به، چقدر لباس شما خوشگل شده، به شما میاد. دستش درد نکند، با لباس تازه هم دلم هنوز گرفته بود. پول سینما رفتن را کی می داد؟ پول لباسم را، خرج روزانه را. از همسرم پرسیدم. همسرم گفت تو نگران این نباش، درآمد این خانه غیر از اجاره منزل از چند مغازه در بازار در می آید و برای همه ما کافی است. جواب همسرم مرا راضی نمی کرد. آدم های بزرگی مثل ما باید درآمد جدا داشته باشند، نظرم این بود. همسرم حرفم را زیاد جدی نمی گرفت. گوشه به گوشه شهر رشت را دیدیم. خانواده ایران را هم که دیدیم. دیگر چرا اینجا هستیم؟ دلم برای ژاپن تنگ شده بود. دلم می‌خواست برگردیم و زندگی خودمان را شروع کنیم. اما حرف من اثر زیادی نداشت. از طرفی دوستان همسرم برنامه مهمانی پشت سر مهمانی می‌گذاشتند. به خانه‌های دوستانش دعوت می‌شدیم. سلام علیک های سنگین، غذاهای رنگین و صحبت های گرم تا دیر وقت شب ادامه داشت. بعد از صحبت های گرم حرارت جمع که بالا می رفت خواندن شعر شروع می شد. شعر؟ این دیگر برای چه بود؟ بعد نوبت دعوت آنها به خانه ما بود و باز این شبها تکرار می شد. نصف حرفایشون را متوجه نمی شدم و بیشتر خمیازه می کشیدم و یا چرت می زدم. همه اینها به نظرم وقت کشی می آمد. برای برگشتن به ژاپن دلم بیقرار بود. مگر سفر موقت نبود؟ برای ماندن که نیامده بودیم. نکند همگی برای من نقشه کشیده بودند. نقشه و توته برای نگه داشتن من در این شهر. نکند همه مردم این شهر همدست شده بودند. یادم می آید برای خرید به بازار رفته بودم. مغازه‌دار می گفت پولش رو از آقاتان می گیریم و از من پول نمی گرفتند. یعنی چه؟ روزهای مهمانی در خانه همه غذاها رو مرگم آماده می کرد. مهمانان به به می گفتند چون دست پختش عالی بود. بعد از رفتن مهمانان شستن ظرف کار کارگر بود. من هیچ کاره بودم. پس بودن و نبودنم چه فرقی داشت؟ ازدواج بین دو ملت یک نقص بزرگ دارد. این نقص بزرگ به نظر من فاصله جغرافیایی است. اگر می توانستم با کسی درد و دل کنم سبک می شدم. اما خانواده من و دوستانم آن طرف قاره آسیا بودند و دستم به آنها نمی رسید. راه حلی نداشتم. کجا دلم را خالی کنم؟ درون خودم خالی می کردم. خالی کردن غم درون خودم زهرآگین بود. بیمار شدم. اسم بیماریم دلتنگی وطن بود. دیگر هیچ چیز مرا راضی نمی کرد. یک روز همسرم با خوشحالی گفت کارش درست شد. اعضای خانواده با این خبر سر و صدا راه انداختند و به همدیگر تبریک گفتند. او شهردار کوچه اصفهان شده بود. در آن زمان شهردار شدن با انتخابات نبود. شخص از طرف استاندار انتصاب می شد. و قانون ایران می گفت شهردار باید به سن 30 سالگی رسیده باشد. همسرم چند ماه مانده بود به 30 سالگی برسد. یک روز دکتر سام استاندار گیلان ما را دعوت کرد. رو به همسرم کرد و گفت به جوانترین شهردار ایران تبریک می گویم. یک لحظه فکری به ذهنم آمد و رفت. فکرم این بود. نکند استاندار هم شریک توته برای نگه داشتن من در ایران باشد. بیماری دلتنگی وطن علاجی نداشت. درهای دلم را به همه سو بستم. وقتی همسرم می رفت سر کار در اتاقم را می بستم. همه می گفتن شیگا چشه؟ خواهرها می گفتن داداش نیست ناراحته. افراد خانواده با من مثل یک مریض رفتار می کردند. مریم یواشکی در اتاق مرا می زد. شیگا، شیگا، بیا نهار حاضره. وقتی از اتاق بیرون می آمدم میز نهار همیشه حاضر بود. همه ظرفشون رو پر می کردند. کارگر خانه روی زمین نشسته ظرف غذا رو از دست مامان می گرفت. غذایش از همه بیشتر بود و مثل هندی ها با دست غذا می خورد. ابی ظرفم رو نگاه می کرد و می گفت چرا نمی خوری؟ شب همسرم که از کار برمیگشت و ناراحتی مرا میدید میگفت با من قهری؟ خورشید من؟ گل من؟ عسل من؟ چی شده؟ گاهی میگفت مامان من؟ دختر من؟ نمیفهمیدم چه نسبتی با او دارم یا کی او هستم. باز گیج میشدم. حالم کمی بهتر شده بود ولی بیشتر شبها خوابم نمیگرفت. صدای عجیب و غریبی از پشت گلویم می شنیدم. نصف شب نفسم بند می آمد. روی پیشانیم عرق می نشست و پشتم درد می گرفت. همسرم مامان را از خواب بیدار می کرد. شبها صورت نگران مامان و دست پاچه شدن همسرم را می دیدم. فضای خانه رشت در نصف شب بحرانی بود. مامان پشت مرا می مالید. برایم شیر گرم می کرد. و من به خواب می رفتم. دکتر چند نسخه برای تنگی نفس نوشت. آن فکر زهرآگین در بدنم به صورت تنگی نفس لانه کرده بود. دارو اثر زیادی نداشت. همسرم یک داروی گیاهی از عطاری گرفت. اسم آن گل گاو زبان بود. هیچ شباهتی به زبان گاو نداشت. آن را می جوشاندم و می خوردم. احساس می کردم چیزهای با ارزشی را از دست دادم. زبانم، گذشتم، پدر و مادر و دوستانم. آنها دور و گم شده بودند. من زبان خودم را گم کرده بودم. گم کردن زبان یعنی چه؟ هر چیزی اسمی دارد. چون اسم آن را نمی دانستم، همه چیز برای من یک منظره خالی بود. هر کلمه‌ای برای من صدایی تو خالی بود، چون معنای آن را نمی فهمیدم. آسمان زمستان رشت غم‌آلود بود. هر روز ابری گریه می کرد. برنامه سینما هم خاص تعطیلات تابستان بود که تمام شد. اعضای خانواده هر کدام با زندگی خودشان گرفتار بودند. علی خان سر کار می رفت. مریم به بچه داری مشغول بود. طاهره برای امتحان نهایی کوشش می کرد. شهین و شهلا هم برای امتحانهایشان وقت کم می آوردند. ساعت خواب را کم می کردند و درس می خواندند. مامان با دستور دادن به کارگرها و مواظبت از اعضای خانواده مشغول بود. من اما کم حرف و گوشه‌گیر شده بودم. پنجره اتاق خواب بالا را باز کردم. بوی بهاری آمد تو. این هوا پایان زمستان را اعلام می کرد. برای من زمستان طولانی بود. آیا این هوا زمینی است یا آسمانی؟ دلم می خواست بروم پایین به باغ سر بزنم. بین سنگ فرش ها علف های تازه سر در آورده بودند. در باغچه هیچ گلی هنوز شکوفه نکرده بود. فکر کردم گلی در باغچه نیست. اما چند گل قرمز پنهان پشت بوته ها پیدا کردم. نگاهشان کردم. شکل این گل ها آشنا به نظر می آمد. اسم این گل ها چه بود؟ هرچه فکر می کردم اسم گل را به خاطر نمی آوردم. خونسردیم را حفظ کردم. به خودم گفتم اینجا ژاپن است. حالا اسم این گل به ژاپنی چه می شود؟ خیلی راحت اسم گل به ذهنم آمد. اسم این گل به زبان ژاپنی بوکه بود. بوکه به زبان ژاپنی یعنی فراموشی. واقعا که من فراموشکار بودم. به نظرم رسید دستی مرا تکان داد و از خواب بیدار کرد. دلم می‌خواست اسم این گل را به زبان فارسی بدانم. رو به سمت طبقه بالا با صدای بلند داد زدم: مامان، مامان. مامان صدایم را از پایین شنید و ترسان پنجره را باز کرد و نگاه هم کرد. این چیه؟ به گل قرمز اشاره کردم. مامان سرش را کج کرد و به جهت انگشت من نگاه کرد. بالاخره گل را دید. لبخندی زد و گفت: گل ژاپنی. گل ژاپنی؟ یعنی چی؟ مامان سرچشمه نامگذاری این گل را توضیح داد. شوهرش بوته این گل را به باغ آورده بود و گفته بود که از ژاپن آمده است و بعد از آن در این خانه به این گل گل ژاپنی می گفتند. هنوز هم نمی دانم که این گل به فارسی چه می شود و نمی خواهم بدانم. اگر یک بیماری در روح ریشه دوانده باشد، آیا کلید شفای آن نیز در روح یافت نمی شود؟ لحظه ای که گلهای قرمز را دیدم، نوعی الهام در من جوانه زد. پدر شوهرم که هرگز او را ندیده بودم، این گل سرخ را اینجا کاشت. آیا پدر شوهرم پیشبینی کرده بود که من روزی به اینجا می آیم؟ غنچه های گل سرخ این باغ از همه زودتر باز شد و منتظر آمدن من بود. درون این گلها شوق زندگی را می دیدم. گلها به من می گفتند بودن تو تصادفی نیست. اینجا جای تو است و برای تو آماده شده است. تنگی نفسم یواش یواش بهتر شد. فکر مسافر بودن در این کشور را باید کنار بگذارم. باید در این کشور ریشه کنم و گل کنم. فکر من عوض شده بود. زبانی تازه مثل باران روی من میبارید. کلمه های پراکندهی که یاد گرفته بودم از من میخواستند که به آنها نظمی بدهم و آراستهشان کنم. کلمه‌ای با کلمه‌ای دیگر پیوند می‌خورد و دنیایی تازه را می‌آفرید. احساس می‌کردم به دنیایی تازه وارد می‌شوم و تازه متولد شدم. اپیزود 13 پادکست فارسی از ژاپن رو شنیدید که این بار به بخش سوم از کتاب یک ژاپنی در ایران اختصاص داشت. خب قرار شد که هر بار یک عبارت کوتاه ژاپنی رو هم با هم یاد بگیریم. این بار عبارت اوتسوکاره سامادس رو با هم یاد میگیریم. اوتسوکاره سامادس یعنی خسته نباشید. درست مثل ایران در موقعیت‌های مختلف میتونیم از این عبارت استفاده کنیم. وقتی در سر کار همکارمون رو میبینیم، مثلا توی راه رو همکارمون رو میبینیم یا در جای دیگه‌ای، با هم دیگه تکرار میکنیم اوتسوکاره سامادس، اوتسوکاره سامادس، اوتسوکاره سامادس، خسته نباشید. دوستان عزیز، اگه پادکست فارسی از ژاپن رو گوش کردید و براتون جالب بود، لطفاً اون رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنید. تا اپیزود بعدی، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.